از شیطان رانده شده به خدا پناه میبرم.
الله الرحمن الرحیم.
به نام خدایی که دوست را می نوازد و آفتاب رحمتش از مرز ایمان و کفر، شایستگی و ناشایستگی، پاکی و ناپاکی و حتی دوستی و دشمنی ما می گذرد.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
سوگند ببر، انسان زیانکار است اگر از گروهی نباشد که ایمان آورده و به نشان داشتن ایمان کار شایسته انجام دهند و هماره یک دیگر را به حق و طرفداری از حق و استقامت و سرفرو نیاوردن در مقابل غیر حق سفارش کنند.
لينصرن الله من ينصره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.
بیشک یاری خواهد کرد. آنان که اگر در زمین امکانات در اختیارشان قرار گیرد نماز را برپا می دارند و به آن روح زندگی می بخشند و زکات می دهند و به نیکی عمل می کنند و از بدی باز می دارند.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
به آنانی از شما که ایمان آورده به نشانه اثر ایمان کارهای شایسته انجام دهند وعده داده که در زمین حتما خلیفه و جانشینشان کند، به همان گونه که پیشینیان صالح شما را جانشین کرد.
ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلن لهم من بعد خوفهم امنا یعبدونی لا یشرکون بی شیء.
به آنانی از شما که ایمان آورده به نشانه اثر ایمان کارهای شایسته انجام دهند وعده داده که در زمین حتما خلیفه و جانشینشان کند، به همان گونه که پیشینیان صالح شما را جانشین کرد و امکانات را استخدام آیین و روش ایشان قرار دهد، آیینی که خود برایشان شایسته دانسته است و خوف و ترسشان را در دوران وحشت، غربت و بیگانگی را به امن و آرام تبدیل نماید، تا زمین را برای پرستش تنها او آماده کنند و هیچ کس را به سان او نپسندند و نپرستند.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
ودر زبور كتاب داوود پس از تورات نوشتیم و این قول حتمی ما که زمین را بندگان صالح وارث خواهند شد.
صدق الله العلی العظیم.
به تحقیق خداوند جز راست سخن نمیگوید.
کمان بابمار که سلامت استواریش به کوه میمانست و رشادتش در تخیلها نیز عجیب می‌نمود. شهید محمد سعید جعفری بود که فعالیت‌های مداوم می‌گیرش خواب را بر چشم گیرخواران سلطنتی حرام کرده بود و شرکت او در مجالس بحث و بررسی و تحقیق در باب خیانت‌های رژیم گرچه بسیار مخفیانه صورت می‌گرفت، اما به تدریج حساسیت طاغوتیان شاهنشاهی را باعث گردید. حضور مداوم او در صحنه‌های انقلاب باعث شد که خداوند نوعی بینش روشن به تعبیر قرآن فرقان به او عطا نماید، تا به وسیله آن حق را از باطل تشخیص دهد و رهبر واقعی انقلاب را که امید آینده هدایت جریانات اسلامی مردمی بود، یعنی آیت الله خمینی، از همان ابتدا کشف کند و به او دل ببندد. به این خاطر با علمایی که دائما مرزها را می شکستند و به حضور رهبر انقلاب شرفیاب می شدند نشست و برخاست می کرد. جوان باوقار که صلابت و استواریش به کوه میمانست و رشادتش در تخیلها نیز عجیب مینمود، شهید محمد سعید جعفری بود که فعالیت‌های مداوم می‌گیرش خواب را بر چشم گیرخواران سلطنتی حرام کرده بود و شرکت او در مجالس بحث و بررسی و تحقیق در باب خیانت‌های رژیم گرچه بسیار مخفیانه صورت می‌گرفت، اما به تدریج حساسیت طاغوتیان شاهنشاهی را باعث گردید. حضور مداوم او در صحنه‌های انقلاب باعث شد که خداوند نوعی بینش روشن به تعبیر قرآن فرقان به او عطا نماید، تا به وسیله آن حق را از باطل تشخیص دهد و رهبر واقعی انقلاب را که امید آینده هدایت جریانات اسلامی مردمی بود، یعنی آیت الله خمینی، از همان ابتدا کشف کند و به او دل ببندد. به این خاطر با علمایی که دائما مرزها را می شکستند و به حضور رهبر انقلاب شرفیاب می شدند نشست و برخاست می کرد. محمد سعید تنها راه دست یافتن به اون مرد را در شروع راهی می دانست که او در آینده آغاز خواهد کرد، یعنی مبارزه و تقویت روحانیت اسلام. این بود که نخستین مراسم راه پیمایی را به همت خود و جمعی از روحانیون در زادگاهش کرمانشاه ایجاد کرد و به دنبالش در ایجاد تشکیلات و سازمان گروه‌های مخفی و علنی فعالانه شرکت می‌کرد تا به آنجا که شبانه در ساعت 5:30 بعد از نیم شب یعنی روز 14 مهر ماه سال 57 به خانه او ریختند و او را بدون کوچکترین مدرکی توقیف و روانه زندان ساواک و به دنبالش زندان شهربانی کردند. آری برادر مبارز محمد سعید پس از پیروزی انقلاب لحظه ای دست از مبارزه برنداشت و این بار در برابر کوچکترین قدم مثبت و سازندهاش نه تنها با کار شکنی های دشمن روبرو یعنی گاستی بلکه با مرافقی دو چهره ها روبرو گشت و در تمام جبهه ها به هر سویش که می نگریستی شراکی را می دیدی که گردش در کمین گرفته اند و هر کدام با تیری بر بازوان پرتوانش می زنند. سعید علاوه بر جلسات مداوم هفتگی که به منظور ترویج فرهنگ و ایدئولوژی اسلام و برای پروراندن اندیشه های روشنگر و اسلام شناسی تشکیل می داد به فعالیت های وسیع اجتماعی دست زد که از جمله آنها می توان این موارد را برشمرد. شرکت در اولین جلسه شورای انقلاب اسلامی کرمانشاه که در تاریخ 8/12/57 تشکیل گردید و به دنبال آن به سرپرستی کمیته ها کمیته شماره 1 و 2 و گروه های ضربت منصوب شد. دوم مسئولیت کمیته حفاظت اسلامی و امور مربوط به انقلاب کرمانشاه به طور موقت. سوم شرکت تام الاختیار در کمیسیون نهایی که با شرکت فرماندهان قوای مسلح جهت بررسی و تصمیم گیری در امور انتظامی و نظامی تشکیل می گردید. چهارم نمایندگی استانداری در شهربانی کرمانشاه. پنجم همکاری و جدیت فراوان در تشکیل سپاه پاسداران انقلاب در منطقه کرمانشاه. ششم خلع سلاح توطئه‌گرانی که منطقه جعفرآباد را پایگاه فعالیت‌های ضد انقلابی خیش قرار داده بودند و کشف مقدار متنابهی اسلحه و فشنگ. هفتم سرپرستی گروه مستقر پاسداران انقلاب اسلامی در خضر زنده که به عنوان محل آموزش افراد سپاه پاسداران انتخاب شده بود. هشتم شرکت در عملیات سنندج جهت نجات پادگان که در طی این عملیات 2 نفر از همراهان او شهید گشتند. نهم به دنبال حکمی از طرف دولت موقت انقلاب اسلامی خطاب به دادستانی کل انقلاب موظف می شود تا تمام اسناد و مدارک سازمان امنیت کرمانشاه را که در قرارگاه لشکر 81 زرهی می باشد به نخست وزیری منتقل نماید.
جامعه روحانیت وظیفه خودش را جانشینی امامت می‌دانه، یعنی روحانیت معتقده در نبودن امام، در غیبت امام میباید زمام امور مردم را به دلیل عقل و نه خصوصا عقل بر مبنای استدلال‌هایی که امام در کتاب ولایت فقیه آوردن و شاید کم و بیش دیده باشید. میباید در بین مسلمین کسانی باشند که وظیفه خطیر امامت را ادامه بدن ولو به صورت ناقص. امامت در اسلام همون خلافت نبوده، یعنی این نبوده که اگر حکام عباسی و اموی یا بعضی دیگه بتوانند ائمه را کنار بزنند و از زمام امور مسلمین را به دست بگیرند بیت المال را در اختیار بگیرند و جیوش و سپاهیان اسلام را در فرمان خودشان قرار بدن، این امامت اونها را خدشه‌دار بکنه. امامت به این معنا نبوده که با زور و با جبر با خلع سلاح ظاهری بشه باطلش بکنن. امام 25 سال در خانه میمانه، اما هنوز هم امامه و اونها فقط توانستن خلافت ظاهری را از اونها بگیرن، ولی نقش اصلی امامت اون نبوده و بنابر روایات فراوان و دلایل عقلی که وجود داره، امام به امامت خودش باقی بوده و تقریبا غالب به اصطلاح فوایدی که وجود امام برای جامعه داشته مترتب بوده و اجرا می شد. بعضی به انحراف رفتن و خیال کردند که امامت از خلافت به کلی جدا، و چون حضرت صادق و حضرت باقر و ائمه ما در گوشه های زندان و در کنج عزلت به سر بردن از نظر ظاهر، ولی البته با تعمقی که در روایات می‌کنیم مشغول مبارزه شدید بودن با تقلیه. بعضی ها به اشتباه افتادن، گفتن سیاست از مذهب جدا، سیاست و امور دنیوی و خلافت را می‌سپاریم به یک عده، روحانیت و معنویت را هم برای یک عده دیگری. امامان توی پست و مقام و موقعیت‌های اجرایی نبودن. این برداشت انحرافی بود. علما سعی زیادی کردن در طول تاریخ اسلام که با این برداشت مخصوصا بعد از ائمه و در عصر غیبت مبارزه بکنن، و خصوصا امام موفق شد با یاری خدای تعالی تز ایشان را که تز اسلام بود به عینیت هم برسانه، و دیدید که جامعه ما عملا فهمید که سیاست از اسلام جدا نیست. اسلام فرهنگی است که هم دستورات سیاسی داره، هم اجتماعی داره، هم اخلاقی داره و هم مبادی دیگه. همزمان با اشاعه این فکر امام و اشاعه آثار علما و ائمه اصحاب، همزمان با اینها یک نهضت دیگری به صورت منحرف حتی در عصر ائمه در جامعه اسلامی شروع شد، درست نقطه مقابل اینها، و اونها گفتند اسلام و دیانت همون چیه؟ همون خلافته. امامت همون خلافته. امامی که بنشینه در خانه، امامی که دست گیرش بکنن و در گوشه زندان به سر ببره و با مأمومین خودش در رابطه نباشه، امامتی نداره. این عکس العمل منفی فکر اول بود. اولی ها فکر می کردن که اسلام از سیاست جدا، دومی ها آمدن گفتن اسلام همون سیاست. اگر سیاست صحیحی در جامعه پیاده شد، اگر خلافت را در دست گرفتی، دیگه اسلام پیاده شده. این تفکر متاسفانه از 20 سال پیش با شدت بیشتری در بین بعضی از گروه های خصوصا جوان مملکت ما هم شروع به شکل گرفتن کرد. اینها با این صراحت بیان نمی کنند و نمی کردند که اسلام همون سیاسته، ولی در عمل آقای جلال گنجه‌ای که یک روحانی الان نمیدونم روازش باقی یا نه، اطلاع ندارم، ایشان تفسیر میکرد که بله نماز شب فلسفه وجودیش این بوده که چریک بتوانه شب زنده داری بکنه. این فلسفه وجودیشه. یعنی اگر یک زمانی امام ظهور فرمود، امام غائب و دیگه موضوع چریک بازی منتفی شد، فلسفه نماز نماز شب هم خود به خود ملغا میشه. و تفسیرهای تجسمی و مادی دیگری از تمام احکام اسلام که هر جایش رو دست میگذاری میگه این در رابطه با مبارزه با امپریالیسم. اخلاق اسلامی در رابطه است برای خوب جنگیدن و خوب مبارزه کردن. و در اون فرهنگ باید اینجوری بگیم، در اون فرهنگ ما بگیم اگر خدا رو نکرده امپریالیسم بیرون شد از بیگر قدرت افتاد دست خودمان باید چه بکنیم؟ باید دیگه بیکار میمانیم، نه اخلاق اسلام به درد میخوره، نه هیچ چیز اسلام به درد نمیخوره. روحانیت ما در ایران که اینقدر امام روش تاکید میکنه، روحانیت همون خلافت نیست. اگر همون خلافت و همین جمهوری که تشکیل دادیم بود، امام میفهمدن حوزه های علمی همه تاکید، آقایان طلاب و کلیه آقایان روحانیون بیان در همین دستگاه دولت و در همین سیستم جمهوری خدمت بکنن. ولی چنین چیزی نشد. کسانی که احادیث رسول الله را حفظ می‌کردن و ترویج می‌کردن، اینها از بعد از رسول الله در استخدام دولت در آمدن و پولشان را دولت تأمین می‌کرد، مخارجشان را دولت تأمین می‌کرد، کارمند دولت بودند. و به همون شکل اعلامیه دادن به نام شورای قاضی، اعلامیه دادن که حسین ابن علی صلوات الله سلام علیه از دین خارج شده، قیام کرده علیه حکومت اسلامی، باید کشتش، مفسد الارض. همون ها. ولی ائمه ما یک دستگاهی را بنیان گذاری کردن که این دستگاه خب باید نان بخوره دیگه، کارمندانش که میخوان کار بکنن اینها باید نان بخورن، از کجا بگیرن؟ در استخدام عباسی ها در بیان، در استخدام اموی ها در بیان، در آینده در استخدام عرض کنم آریامه در بیان. خیلی اینها با مردم باشند. از محل وجوه شرعی و تبرعات مردم، مردمی که ایمان به این دستگاه ائمه دارند، اینها مخارج اینها را تعمیل بکنند. و روحانیت مستقل ما بدون هیچ گونه تکیهی به قدرت‌هایی که در طول تاریخ آمدن به وجود آمد. ما ندیدیم امام با تمام تأکیدی که روی دولت جمهوری اسلامی دارند، در زمان آقای بازرگان اون همه تأکیدی که داشتن، دستور میدادن کار شکنی نکنید، با آقای بازرگان همکاری بکنید، وابستگی شرطی ما بود همکاری بکنید، و همونهایی که همکاری کردن ثواب بردن، کار خیلی خوبی کردن. در زمان آقای بنی صدر هم دستور این است که با آقای بنی صدر همکاری بکنن، با شورای انقلاب همکاری بکنن، همراهی بکنن، اینها همه واجب است که داریم میکنیم. اما ندیدیم که امام بفرماید آیا دستگاه روحانیت هم، خب دیگه ما روحانیت و جسمانیت که نداریم، همش با هم متکی شده، آقایان و علما هم از دولت بیان جیره بگیرن، بیان حقوق بگیرن. نه، ما می‌بینیم این جمهوری اسلامی که اینقدر مورد تأکید امامه، در بسیاری از اوقات امام احساس نگرانی میکنن که نکنه این جمهوری منحرف بشه، و هشدار میدن که اگر شما نرسید، اگر شما توجه نکنید، این حکومت منحرف میشه، باید همواره در صراط مستقیم نگرش کنید. اما وقتی به جامعه روحانیت میرسه امام، بدون هیچ باکی از انحرافشان دائما تأیید، دائما تأیید، اعلامیه میدن، نامه می‌نویسن برای آقای صدوقی، برای دیگری آقای صدوقی از علمای یزد، آدم بزرگوار اونجا، آیت الله صدوقی، همش تاکید می‌کنه روحانیت تایید، هیچ احساس خطری هم از جانب روحانیت نمی‌کنه. بعد سوال برداشتن نوشتن از امام، در مساجد می شود غیر مؤمن نماز بخواند؟ به مسئله شریف میشه دیگه. در شروط امام جماعت نگفتن که حتما مؤمن باشه، نه خیر، عادل باشه، که اون عدالت من با عدالت طلاق فرق داره، اون شدت نیست که در طلاق هست.
شاید فاسق نباشیم، یه مقدار سخت گیری نیست در عدالت نماز جماعت، گفتن عادل باشه، قرائتش هم صحیح باشه، حرامزاده نباشه، چون حرامزاده یعنی مشکوک نباشه به حرامزاده، و قریب به همین مسائل مرد باشه. ولی امام بینایی در زیر نامرات چه نوشتن، چه جواب دادن در زیر استفتا، فرمودن این عمل موجب تضعیف روحانیت است و نباید بشود. یعنی اگر بنده با اطمینانی که به این برادران جوان و عزیز خودم دارم یکی رو گذاشتم جلو در پیش نماز یک مسجدی بشه، این تضعیف روحانیت است و نباید بشود. خب این تعبیرهایی که امام از روحانیت دارن، ولی با کمال تأسف مشاهده میشه در این موج به اصطلاح دومی که در عالم اسلام وجود داشته، در زمان ائمه وجود داشته، حتی نزدیکان ائمه گاهی میلغزیدن. حجر ابن عدی رضوان الله علیه میاد چیکار میکنه به امام حسن مجتبی جسارت میکنه، فریاد میزنه که چرا قیام نمیکنی؟ یعنی انقلابی تر از امام. خب توجه داشته باشید، این روحانیتی که همون خلافت نیست، یعنی اگر خلافت را ازش گرفتن منحل و متلاشی نمیشه مثل امامته، راه راست را باید روشن بکنه، بلکه وظیفه ما در رسائل که از کتب مبنای فقهی فقهی اصولی در رسائل حتی روایتی داریم، من حالا نمیخوام این روایت رو زیاد تفسیر بکنم، فقط در ذهنتان بمانه، اونهایی که اهل به اصطلاح نگهداری این نوع مدارک و مستندات دینی هستن بدانه، روایتی داره که پیامبران به سوی مردم گسیل میشدن از جانب خدا، ولی خداوند به این مردمی که هدایت میشن دستور داده به سوی امام بروند. فرق پیامبر با ائمه، یکی از اختلافات روایاتی که دارن در رسائل همینه که خداوند واجب کرده پیامبران به سوی مردم بروند، ولی مردم که هدایت شدن خداوند بر اونها واجب کرده که چیکار کنن؟ به سوی ائمه برن. یعنی ائمه وظیفه ندارن، یه وظیفه توجه برای یه وظیفه مسلمانی، ائمه مسلمان ما، ما وظیفه نهی از منکر، امر به معروف، همه چیز مشترک هستیم، ولی به عنوان سمت امامتشان چنین مسئولیتی ندارن. یکی از تاییدهای این روایت سنت اسلام بوده، سنت امیرالمومنین بوده، که میبینیم هنگامی که اون جب را به وجود میارن و آنچه که وصیت رسول الله بوده اجرا نمیشه، ایشان در خانه میمانه و هر وقت به وجودشان احتیاج هست حتی کمک میکنن تا زمانی که خلیفه سوم به قصر میرسه. بعد از به قصد رسیدن خلیفه سوم در خانه حضرت بیان میگن تو رو میخوارم، ایشان دارم من قبول نمی کنم. روز دوم میان سوم تا هفتم، روز هشتم بزرگان به اصطلاح انصار میان خدمت حضرت و عرض میکنن ما شکایت میشه رسول الله میکنیم اگر قبول نکنیم، زمان مسلمین دارد متلاشی میشه، تا قبول میفرمایند بعضی فران من قبول کردم خلافت را، امامت این داشتن و من خلافت را قبول کردم به این شرط از این شرط. حالا ما مدت زیادی در کرمانشاه مشاهده میکنیم از سال گذشته تا به همش میگن این روحانیت به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ چون خلافت نداره یا بلد نیست. فعلا آقا اینا ساده، اینا چیزی نمیفهمن، اینا بیان مسئولیت اجرای قبول کنن، خراب میکنن، چنین میکنن، چرا میکنن، یه مقدارش حق حرفاشون اما بقیهش باطل و متاسفانه مرادشان باطله، منظورشان باطله. اون منظور اصلی که این مسائل را مطرح میکنن مسئله به طور کلی بطلان باطل کردن روحانیت مطرحه. آقایان محترم،
عالی ترین معیار برای این که ما بدانیم جامعه داره سقوط میکنه به سوی بیدینی یا در مسیر انقلابی اسلامی خودش داره حرکت میکنه، بهترین معیار برای ما جامعه روحانیت.
قبوله؟
خب در کرمانشاه کسانی که خلافتی فکر میکنن یاد من اسلام همون سیاسته، اونها تلاش عجیب و غریبی را شروع کردن از بعد از سقوط رژیم و بعد از روی کار آمدن حکومت اسلامی، تلاش عجیبی کردن که تمام کارشان خلاصه بشه در این که فلان استاندار را بیارن که از نظرات اونا تبعیت بکنه، فلان فرماندار را بیارن از نظراتشان تبعیت بکنه، فلان مسئول رادیو تلویزیون را بیارن ازشان تبعیت بکنه، فلان استاد دانشگاه را بیارن ازشان تبعیت بکنه، فلان استاد را در رأس دانشگاه بگذارن ازشان تبعیت بکنه، چون اسلام را خلاصه در خلافت میبینن. فکرش میبینن. اما جامعه روحانیت بالاترین مقامی را که برای خودش قائله و مسئولیتی که برای خودش قائله این است که حقایق را بیان بکنه. حالا یک استانداری آمد خدای نکرده به درد نخور، خب عوض میشه فردا یکی دیگه یکی دیگه. روحانیت وظیفه‌اش این نیست که بیاد اهرم‌های قدرت را بگیره و به زور اجرایی بخواد مردم را هدایت بکنه. وظیفه‌اش ارشاد آگاهی به مردم بده ولو اینکه تو خانه بنشینه. و تازه این ما هستیم که باید به این مراجعه کنیم آقا اظهار نظر بکن. اینی که اینها نوشتن رفتن از شان خواستن اظهار نظر کردن. دومیش هم که میخوانم خدمتان باز از شان خواستن اظهار نظر کردن. هیچ توقعی هم ندارن، هیچ هم نمیخوان رئیس بشن، هیچ هم نمیخوان استاندار بشن، هیچ ممکنم ماها بخوایم خدای نکرده، ولی اونها اصلا نمیخوان. صبح همین امروز یکی از جوانان بسیار بسیار خوب به نفع یک روحانی بخصوص یه در جوانا که دور شده از داشت تبلیغ میکرد و انکار بقیه روحانیت کرمانشاه. تعدادی از آقایان که جمله همون آقایی که بازی بود در وضعیت بعد بنده خدمتتون عرض کردم آقا خیلی ملایم و دوستانه، گفتم آقا شما چه مدت این روحانی که از طرفداری می‌کنی؟ چه مدت باش آشنایی داری؟ گفت گفتم چند ساعت باش نشستی صحبت کردی؟ گفت دو ساعت. گفتم فقط دو ساعت؟ اون نه سه خبرگزارش همه رفتن. گفتم خب دیگه چقدر آشنایی داری؟ گفت 6 ماه در ارتباط. گفتم با بقیه آقایان چطور؟ گفت آقایان دیگه کجا؟ مثلا کجا بودن؟ کی می‌بینه چون؟ گفتم این صحیحه واقعا. روحانیت که اینقدر امام توصیه می‌کنه تو تا حالا هیچ فکر کردی روحانیت و جامعه روحانیت چیه و کدامه؟ بعد از مدت صحبت جوان خوبی بود پذیرفت. گفتم یک هفته 6 ماه اونجا بودید یک هفته بیا با هم برید این جامعه روحانیت کرمانشاه رو ملاقات کن بعد اظهار نظر بکن. پذیرفت. ساعت 3 باش وعده داشتیم. ساعت 3 ایشان رو برام خواسته خودش دو تا از علما رو معرفی کرد گفتیم هر کدوم میخوای من ایشان رو بگم. گفت فلانی. گفتیم باش. رفتیم خدمت ایشان. نیم ساعت ما ایشان رو تنها گذاشتیم بیرون کار داشتیم. آمدیم بیرون برگشتم گفتم خب بریم. دیدم به فکر فرو رفته بسیار جوان خوب با ارزش من از ارزش در زمانی که خداوند آدم را در مسیر راه راست قرار داده. سواد سخنران بودن سخندان بودن اینا هیچ کدامش واقعا ارزش نداره تا وقتی که در مسیر راست باشه. انشاءالله در مسیر راست هست. گفت که من خیلی ناراحتم که چرا من یه عادت دارم که زود قضاوت میکنم. گفتم این ندارم من خودم مثل شما هستم، ما سن ما اقتضاش هم نیم که زود قضاوت میکنیم. هنوز نیم ساعت خدا را شاهد میگن با یکی از اینا برخورد داشت. خب آیا من انقلابی اسلامی هستم که چنان عمل بکنم که جوانها را سرد کنم غیر متکی به روحانیت بار بیارم؟ روحانیون ما آقایان محترم مردمان ساده ای هستند، فقیر هستند،
ایشان در کرمانشاه مجتهد جامع و شرایط هم هست، عادل هم هستن، داری سادگی دارن، یون دارن، ضوابط شرعی سرشان میشه، ضوابطی که ما هرگز رعایت نمی کنیم. من تا یه اشتباهی ازشان میبینم در ده مجلس میشینم بیانش میکنم، بعد میبینم این آقا اشتباهی، این آقا را دیده هیجا نمیگشت، اون میگم سادشگاه، نه اون شرایط دینی دست بشه، او یه ضوابطی داره، او سعی میکنه که حرفاش یه جوری باشه براخره مسئولیت قیامتش کمتر باشه. در هر حال چه وقت جامعه روحانیت که ادامه دهنده راه امامت، با توجه به اینکه در کار خلافت دخالت نداشته، چه وقت موفق میشه منویات الهی و اسلامی خودش را در جامعه پیاده کنه؟ زمانی که ما و شما، مایی که اطلاعات اجتماعی بیشتری داریم و در تماس با مسائل جدی جامعه هستیم، ما به اینا مراجعه بکنیم، راهنمایی های اجتماعی که از ما ساخته است اونها بکنیم، اونهایی که خودشان را روشن فکر میدانند و هستند اطلاعات روشن فکرانه خودشان را به اونها بدن تقدیم بکنند و اطلاعات دینی هم که میخوان از اونها بگیرند. خب
سعید جعفری، این شهید بزرگ شهرمان، در سنگر بزرگ انقلاب مسجد بر ما چه خطاب کرد؟ بشنویم خطاب این روح پرمهر و صفا را که همینک تا بر خدایش پرکشیده است و با عمل به این سخنانش یادش را در همه لحظه های زندگی من زنده کنیم. او خوب می فهمید که چه بگوید، همون که امام هم بران تأکید دارند. از فرازی بزرگ می گوید روحانیت. بشنویم که شهید جعفری بر ما چه خطاب می کند.
امامت در اسلام خلاصه در خلافت می شه، خلاصه در کار اجرایی نمیشه. ما در تاریخ ائمه اطهار الله اجمعین داشتیم دورانی که ائمه هیچ گونه دخالتی در مسائل جاری مملکت نداشتند، در گوشه خانه بودند، ولی امامتشان به قدرت خودش باقیه. اگر آلون علما و روحانیون به دلایلی دخالت در امور اجرایی نکردن، ولی خدا شده معیار حق و باطل همین هستن. مگر شما شخصی دارید که حق همون اسلام هست؟ شما که شخصی ندارید حق و باطل سنگی یعنی اسلام و غیر اسلام، آنچه که اسلامه اینما از همه قوانادر است. برای ساختن یک ساختمان مهندس مراجعه می کنید، تردیدی نداره. من میدونم که میشید پیش پزشک بگیرید، وقتی میخواید ببینید مفاهیم قرآن درباره جامعه ما چه مفاهیمی داره و چه مفاهیمی بر برای ما وجود داره و وظایف ما کدام است، این در متون آیات و روایات هست، اما چه کسی آیه میفهمه؟ چه کسی رو آیه میفهمه؟ نباید عربی رو بدانه؟ اونم کدام زبان عربی؟ نه زبان عربی امروز. میدانی اصطلاحات سالیان میتونید زده هم جدی نیست به داخل زبان میشه، اضافه میشه، زبان تحریم میکنه. باید زبانی که قرآن باش نازل شده و عربی عرب باش تکلم کردن و روایات رسول الله هست و سنت باش نقل شده، اون زبان را بدون. ولی امروز برادران ما به خودشان اجازه میدن تمام فتاوی مجتهدین را زیر پا بگذارن با یک برداشتی که از روایت ابوذر کرده. حقیقتا ما نمیدونیم این روایت صحیحه یا صحیح، چه نوع روایتی
سندش چیه؟
معنیش چیه؟ آیات از زیر پا میگذاره به خاطر همین
دیگه از ایشان خیلی عزیز و خور ما میگفت بابا چرا ما در قانون اساسی گفتن که مالکیت خصوصی این همه آیات قرآن دیگه مالکیت خصوصی وجود نداره عمومیه کدام اصلا کدام گفت خلق هر از این ماست الارض زمین و آفرد هم هر چیزی زمین ها آفرید این نمیدانم امثال این آیات بسیم خب قرآن هم سمار که خلق الارض من انفسکم ازواجا ما ازواج براتون قرار دادیم از خودتون معنیش اشتراک معاذ الله آمین خواهران مسلمان ما وقتی میخوان یه شهری بسازن اگر بخوان این شهر آواز باشه و با انضباط باشه میان یک جای به نام شهردارون و در دایره فنی تشکیل میدن میگن خانه ها باید این شکلی ساخته بشه کوچه ها باید این قدیم رزی باشه خدا شاهده افکار جوانان مسلمان این شهر هیچ دایره فنی براش وجود نداره که بگه آقا اینجا باید اینجوری باشه اونجا باید اینجوری باشه وجود داره ما میگیم به استناد قول امام و به استناد عقلی و با دلایل عقلی کاظم ثابت میکنیم برای همه دوستان عزیزان خودمان ما میگیم به این نقشه پیش آقا بگم سهی مستقیم را اینها از همه بهتر تشکیل میده حق و باطل را بهتر تشکیل میده اگر همه اطمینان به این حقیقت داری تکبیر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
از نظر عدد از نظر فرد و تعداد روحانیون یک دشت خیلی کم هستند تعدادشان خیلی کمه در جامعه این ملت ها هستن که باید خودشان را در نظیر حق قرار بدن تقصیل را بگردن آیان علماء انداختن این شیطانیه اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ مردم خودشان باید بخوان وقتی پاکه روحانیون هیچ وقت تطامق نداشتن مگر قبل از سقوط رژیم ندیدید که جلو سقف میایستادن مگر ندیدید در خیابان نواب چجوری تیرم خیلی شد همه صف اول بودن در همه دومه مردم باید ثابت بکنم که اسلام حقیقی را میخوان تا اسلام موجودیتشان معلوم بشه یعنی معلوم بشه کاربردشان چیه ولی وقتی مردم روی از هواهای خودشان بخوان جامعه بسازن هر کس با هر جرایی که فطری خودش را متقی و بینیاز بدانه و حتی در بسیاری از موارد نسبت به علما حتی مطالب دینی هم که بیان میکنن اعتراض بکنن خب اینا نمیخوان، اینا میخوان افکار خودشان را اجرا بکنن بکنون نشان رو هم حاضرم کارای اجتماعی میکنم حتی آمدم خیلیتی که روزن میکرد به خانه کرد کارای اجرایی رو انجام دارم یعنی باز ما کجا آمدیم و بسیاری از کارای اجرایی نظرات ما بود خدا شده ما خیلی آخر بوده این ما چی کار کرده که دنیا چی کار کرده بوده ما پاسدیم امام وقتی که در قانون اساسی ارزش مهمی زنان در قضایی قرار دادن وقتی آقای دکتر بهشتی و آقای موسوی عدلی را تعیین میکنه چه خدمتی برای آقای امام میکنه دستگاه قضایی را از بالا بلند میکنه ما قافلیم این انقلاب از اول بشه با انعامیات خدا
بنیاد خدا پیش رفته. این دکتار خدا شده خدا را میکنده و الا بار ما و کارکرد ما خیلی کم بوده. منظور ما از تشکیل میگرشته به خود میخوام تمام شده شکنندگان آقایان را که میشناسند دوستان عزیزی هستند که با چشمه همدیگه آشنا هستیم و در دوران انقلاب لخره همدیگه را دیدیم و دیدیم بودم. این جلسه در اون گفتن این درک ها تشکیل شده ما نه تنها در ادامه تحقیق راه انقلاب در کرمانشاه خدمتی که انقلاب نکردیم این را میتردیم وقتی ما دیگتا خوش به اینجا دیم انقلاب پیش بیدن هیچ تردیدی وجود نداره. اگر کرمانشاه تفاوت میمانه ایمان و دخالت در نتایج نهضت نمیکرد پیریزی کمی عقب تر میافتاد. هیچ تردیدی وجود نداره. برید روزنامه ها را بخوانید ببینید رابطه تزارالله و درگیری های کرمانشاه با تمام غرب چطور بوده. ببینید وقتی اینجا یک کشتار میشد چطوری همدان تحت شعاع قرار میگیره، خرم‌آباد تحت شعاع قرار میگیره و تا مخابات تحت شعاع قرار میگیره. یک توضیح در مورد کتب زبان که گفتیم و در مورد مسئله آزادی قلم و آزادی بیان در اسلام در تمام دایره بارت های دنیا حتی اونجا که دموکراسی آمریکایی مطرحه همه مجاز هم حتی نخواهی کنیدن ولی یک را تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند. کجا؟ اون زمان که دروغی به کسی نسبت دادند تهمت و افترایی به شخص یا اشخاصی شخص حقیقی یا شخص حقوقی وارد میکنند این شخص میتانه اعلام جرم میکنه. ببین آقا این چیزی که درباره من گفتی چرا به دروغ گفتی و آبوی من را گفتی اونجا نمیده آقا برای آزاد اسلام رو این چیزایی زده شده تو را دو حد بر استفاده بودن اگر از یه حدی جور بارا سر باشه هم روزنامه را فرده میکنم هم طرف زندان میدازه. چرا؟ این الکرام و بعضی هم حدایه تکلیف بعضی از حقایق و از خود باستن بعضی از ناحقها مضر به حال شخصیت یه نفر میده بعد از بیان برم خدا ببینید من دارم به زبان خودم حرف میزنم زبان مردم و زبان همون مردم که امام با روحان خدا میزنم بیان بگم خدا نیست. حالا به هر تعبیری با هر مقدار علمی و با هر زبان میخواد در چارچوب فلسفه علمی باشه یا هر چیز دیگه بیان این حقیقت جدی عالم را انکار بکنن بگن آن مردم خدا نیست و در سراسر زمین هم پخش بکنن یا در سراسر این مملکت بشر شما پخش بکنن با این حقیقت رو هم مبارزه کنن و چنین حقیقت را تکذیب بکنند آیا اعلام جرم رو
افکار خداپسندانه شما و شور و هیجان و حال شما انقلاب را پیش برد. و زمانی که بسیاری از افراد با وحشت و اضطراب حاضر بودند در صفوف راهپیمایان به راهپیمایی بپردازند، شماها بودید که می‌رفتید حمله می‌کردید به مراکز فحشا و فساد، به مشروط فروشی ها، به سینما ها، و اینها را در هم می‌شکستید و در مقابل شلیک گلوله های دشخیمان پهلوی که همگی انشاءالله با پیماندگان توبه کردن و همگی برادران ما و همگی ما هم خدمتگزاران اونها هستیم، امروز اونها اون زمان در مسیر ضد خدا و ضد اسلام حرکت می‌کردند، ولی شما مردانه پیش رفتین و بسیاری از اوقات کارهای شما را نهی می‌کردند. گفتن بابا این کارها را چرا می‌کنند؟ حتی وحشت داشتند، ترس داشتند، ولی شما این کارها را تردید و انقلاب پیروز شد. برای تداومش هم با فعالیت و جوشش انقلابی شما لازم، ولی به شرط اینه که این جوشش در خود شما محاصره نشه و به اصطلاح خودمان حزب اللهی ها یک حزب بخودی نباشند. تمام مستضعفان جهان حزب اللهی هست، تمام ملت های تحت ستم اسلام همه مستضعفینی هستند که جزء حزب خدا هستند و باید با قیام مردانه انشاءالله دشمنان را از پای جر بیارند. در همین شهر باید تعداد شما اضافه بشه. این کار عملی نمیشه مگر اینکه شما اون فرهنگ دینی اصیل خودتان را بتوانید به صورت به اصطلاح کلاسیک و درسی یاد بگیرید و یاد بدید و توسعه بدید. شما کم نیستید، کم من ساعتن قلیلتن غلبتن کثیرتن به اذن الله. شما همون گروه هایی هستید که برای دفاع از اسلام با دست خالی در برابر توپ و تانک ایستادید، الان که در برابر کاهو، در برابر سنگ چیز مهمی ایستادید و می ایستید. و امیر المؤمنین فرمود، توجه داشته باشید، امیر المؤمنین سلام الله و سلام علیه در مسجد الاقصی می فرمایند ید الله علی الجماعه، دست خدا با جمعیته، دست خدا با جماعته. هر کس خواست سازی غیر ساز جماعت بزنه، هر کس هر میزد که دم از تفرقه میزد، بوی جدایی ازش میامد، شمشیرها را بکشید و بر سرش بروز بیامد. آگاه باشید، اگر به اندازه قبل از انقلاب، انقلاب اسلامی ما در محاصره دشمن قرار نداشته باشه، کمتر از این هم نیست، بیشتر از این توجه داشته باشه. در درجه اول با توجه به تأکیدات امام و تأکیدات کسانی که نسبت به جامعه ما آگاهی دارند، هر کس در مقام تضعیف این سنگر باشه در مقام تضعیف اسلام برآمده. این به این معنا نیست که تک تک روحانیون تک تکشان معصومند و از اون بالاتر، این به این معنا نیست که گناهکار در این جامعه نیست. چرا؟ اونها بشر هست. گاهی میبینم بعضی ها انتظاری که از روحانیون دارن مثل انتظاری که خدای نخواسته کفار از پیامبران باشه. بعضی از کفار میگفتن آیه قرآن بود، میگفتن ما لحاظر رسول چیزی پیغمبریم حضرت رسول بود، از این چیزی پیغمبریم مثل ما تو اسباب و تو بازارها رفت آمد میکنه، میخوره، میاشامه، این کجا پیغمبره؟ یعنی روحانی اگر فرض کنم گاهی اوقات اگر یکی از اعمال معمولی ما را انجام بده ما بهش ایراد میگیریم.
های ایران در طول تاریخ اسلام هزار و هزار بار انحراف کشیده شد، هزاران بار همین جوانای دبیرستانی رفتن گفتن جاوید شاه در روز چهار آبان، گفتن یا نگفتن؟
همه سابقه من سوئه.
روحانیت سابقه است از تمام اقشار پاکتره.
انحراف هم فردشان بوده ولی ما جامعه روحانیت را میدیم. کافی نیست که روحانیت فقط فتاوا را بیان بکنه، اون روحانیونی که آگاهی های سیاسی هم دارن یا با مردمی که آگاهی سیاسی دارن در ارتباطن باید احکام را هم بفرمایند، حکم صادر کنند برای مردم، مثل مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه که حکم دادن تنباکو حرامه، تنباکو به خودی خود که حرام نبود اما چون انگلیسی ها به انحصار در آورده بودن تحریم کرد. در دیانت مقدسه اسلام اهم و مهم وجود داره، از باب اهم و مهم تنباکویی که مباهه و یا لااقل حرام نیست در یک زمانی از طرف مرجع تحقیق حرام میشه. یه وقت صلاح ما باید گوشتم حرام میشه، این باید میشه را کافی علما احراز بکنن، یعنی بفهمن که باید این کارو بکنن. الان تقریبا به اتفاقشان آقایانی که اینجا بودن آمدن گفتن که شما این جلسه را تعطیل نکنید، یعنی خواستن که به پاس خب این مایه امیدواری است.
دو شب پیش در مجلس بحثی که در همین جا داشتیم سخنان کارتر رو بررسی کردیم و گفتیم آنچه که در مورد تشنج ایران و وخیم بودن و نابسامان بودن اوضاع این کشور کشور ما کارتر بیان کرده دارای چه توجیهاتی هست. یک بودش را این گفتیم که کارتر میخواد حمله نظامی به ایران بکنه و اینی که میگه اوضاع ایران وخیمه و جان گروگان ها در خطرن، این ممکن است که یک زمین سازی و مقدمه‌ای باشه برای اقدام نظامی. بعد دو وجه دیگر قضیه را هم بیان کردیم و بالاخره تا اونجایی که وقت بود تحلیل شد. البته ضمن این که احتمال تجاوز نظامی آمریکا به ایران ضعیفه ولی با توجه به این که آنچه که آمریکا انجام میده مسئله مصلحت ملت آمریکا نیست، مسائلی است که تا حد زیادی در رابطه با انتخابات مجدد کارتره، کما اینکه بر اثر پولهایی که شاه خائن برای انتخاب جرالد فورد داده بود رابطه شاه با کارتر در بعد انتخاب کارتر خوب نبود و جواب تلگراف اول شاه را خاطر نداشت و شاید این زمینه‌ای برای زودتر سقوط کردن شاه شد. در ایران چه می‌گذره؟ ملت آمریکا نمی‌داند که چه می‌گذره. اگرچه ملت به گونه‌ای بار آمدند که اگر هم بدانند غیرت و انسانیتی که اونها را به حرکت واداره و دولت خودشان را مجبور بکنند که حق ملت ایران را استیفا بکنه، اون غیرت را ندارن. و ما امیدواریم انشاءالله با پیروزی جهانی انقلاب اسلامی ایران توده این ابرقدرت ها به خاک مالیده بشه و مقدمه برای آگاهی ملت ها باشه. با این وجود تبلیغاتی که دستگاه دولت آمریکا علیه ایران از یک سال پیش در آمریکا راه انداخته، ماهیت انقلاب ایران را کاملا واژگون و دگرگون ترسیم کرده برای مردم. و به همین جهت است که مردم هنگامی که می‌بینند تعدادی از افراد آمریکایی که تحت عنوان سفارتخانه در ایران مشغول کار بودند به گروگان در آمدند، اینها احساس ناراحتی، خشم و نفرت درشان به وجود آمده و نمیتوانند طرف دیگر قضیه را ببینند و ببینند به وسیله همین افراد چه جنایت‌هایی در این مملکت صورت گرفته. و آنچه کارتر عمل میکنه امروز بر مبنای اون جبر مسمومی است که خودشان ایجاد کردن و امروز کارتر نیازمنده که خودش را محبوب بکنه و محبوبیت برای خودش کسب بکنه. و در این رابطه ممکن است که در دراز مدت حقوق ملت آمریکا را زیر پا بگذاره به خاطر اینکه خواستشان را برآورده بکنه. اگر حقوق ملت آمریکا این باشه که استیلای اونها در کشورهای جهان سوم ادامه پیدا بکنه، اگر خواستشان این باشه، حقوقشان که نیست. بنابراین با توجه به اینکه ضابطه صحیحی برای حمله به ایران وجود نداره، خیلی عادی و طبیعی است که تجاوز نظامی هم به ایران صورت بگیره. و هم آیان محترم، ما برنامه ای را از مدتی پیش شروع کردیم، یعنی تعدادی از جوان ها، و این برنامه ها بر اساس فطرت اسلامی حتما منتج به نتیجه هست و ما ناگزیریم از این که این برنامه را دنبال بکنیم و به نتیجه اصلی برسانیم. و اون برنامه عبارت است از احیاء مساجد و از پایگاه مساجد روی محله و مردم ساکن یک محل کار کردن. در دبیرستان ها افکار جوانان ما نوعاً شبیه به همه و تشکیل یک طبقه داده، تشکیل یک گروه مشابه با هم داده. فیلمثل در یک دبیرستان نوعاً افرادی بین سن 14 تا 18 وجود دارن. خصوصیات تحصیلاتی اینها نوعاً به هم شبیهه. اگر تبلیغات دینی ما بخواد بر اساس طبقه بندی دبیرستانی باشه، یعنی افراد متدین ما برن در دبیرستان ما تدریس بکنن، این نتیجه برای ایجاد وحدت خیلی خوب نخواهد بود.
در اونجا یه احساس سنفی در دبیرستانی ها وجود داره، در بین دانش آموزان وجود داره که بر مبنای اونها شما ناچارید یه قسمت بخصوصی از مسائل اسلامی را برای اونها بیان بکنید. در یک کارخانه هم همین بوده، کارگرانی که در یک کارخانه کار میکنن بر اساس به اصطلاح خصوصیت سنفی که دارن با هم طبقه بندی شدن و دشمنان آگاه ما امروز در این مملکت نهایت سعیشان همین است که طبقات را از هم جدا بکنن و تفکیم بکنن به یک طبقه که آقا تو طبقه کارگر هستی، تو از مردم جدایی، تو خواستهایی که مطرح می‌کنی با خواستهای بقیه باید فرق باشه، تو طبقه کشاورز هستی و خواست تو با خواست بقیه مردم باید جدا باشه. آی دانشجو، تو دانشجو هستی، دانشگاه سنگر مبارزه، مبارزه با چی مثلا میدید؟ دانشجو باید یه خصوصی ها به خصوصی داشته باشد از برای خصوصی و آنچه که انقلاب اسلامی را به ثمر میرسانه درست مبارزه کردن با این طبقات و این کار میسر نمیشه مگر اینکه ما در محل مساجد بر اساس یک سنت الهی و اسلامی به نام مسجد مردم یک محله را جمع بکنیم که در مسجد دانشجو، دانش آموز، کارگر، کارفرما، مالک، رعیت، تمام طبقات جامعه ما می‌توانند وجود پیدا کنند. و در اونجا با هم احساس محبت و وحدت و برادری بکنن و فاصله ها و کینه‌جویی هایی که دارن تزریق میکنن برای طبقات اینها خونسا بشه و نظام جمهوری اسلامی البته اختلافات طبقاتی که واقعا مخالف به اصطلاح دیدگاه های انسانیت و اسلامه اینها را همه برطرف خواهد کرد، ولی به طور کلی ما به طبقه بندی کردن انسان‌ها اعتقاد نداریم. خداوند در قرآن مثالی می‌زنه برای مؤمنان، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا برای مؤمنان مثالی می‌زنه، چه چیزی را؟ امرأة فرعون، زن فرعون را مثال می‌زنه. زن فرعون از طبقه فرعونیانه، در اون طلا و جواهر و زینت‌آلات فرعون قرار دارد و در اون کاخ زندگی می‌کند و محشور با زنان دربار فرعون، ولی این دعا می‌کند به قول قرآن رب ابن لی بیتن عندک فی الجنه، یا عندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. این دعا می‌کند زن فرعون، خدایا مرا از فرعون و عمال فرعون نجات بده، یا از عمل فرعون نجات بده، خدایا مرا از قوم ظالمی نجات بده. بعد قرآن می‌فرماید که و خداوند مثال زن نوح و زن لوط را برای کافران می‌زند که اینا در خانه وحی بودند، ملائکه در خانه نوح و لوط فرود می‌آمدند، ولی این دو تا زن جزء ظالمی می‌بودند که نابود شدند. بله میشه در یک طبقه کارگر جنایتکار باشه، در یک طبقه کارگر عبد صالح خدا باشه، در یک طبقه کارفرما عبد صالح خدا باشه، یک جنایتکار باشه. خب حالا شما چه کمکی در مورد احیاء مساجد از دستتان میدید؟ آیا فلسفه مساجد این بوده که در یک محله مسجدی بسازن که افراد بیکار
افرادی که یا شغلی ندارن یا نیمه وقت شغلشان و یا پیرمردهایی که حوصله‌شان سر میره در خانه. از 10 تا خانه یکی بیاد در نماز شرکت بکنه، منظور از تأسیس مسجد این بوده. خب منظورهای زیادی بوده ولی مسلماً در این خلاصه نمیشه. لااقل میتوانیم بگیم مراد از مسجد در یک محل این است که مردم اون محله بیان نمازاشون را در مسجد بخونن و کسی که نمازش نمیاد در مسجد بخونه مقصر و مسئوله. این مورد قبولتان هست؟
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
آقایان و محترم، برادران عزیزی که بیشتر شما عشق به اسلام و عشق به پیشرفت دین دارید، با چهره‌های همدیگه آشنا هستیم. ما باید به امید خدا راهی را در پیش بگیریم که فرهنگ اسلامی را نشر بدیم. ما الان در اینجا ننشستیم که سرنوشت برای این ملت کرمانشاه تعیین بکنیم و بگیم نماز جمعه باید مطابق نظر ما پیش بره. ما آمدیم به مردم کرمانشاه خدمت بکنیم و میخواییم ببینیم چه کار از دست ما میاد برای اینکه اسلامیت در این شهر زنده بشه و فعال بشه. این مردمی که نماز جمعه میان با 1 جلسه، 2 جلسه، 10 جلسه و 20 جلسه باید یه دوره آموزشی کامل را بگذرانه و اون پیرمرد بازاری یا اون دانش آموز یا اون دانشجو بعد از 20 بار که در طول 5 ماه به این جلسه میاد و نماز جمعه میاد بعداً با دست پر بیرون بیاد، یعنی احساس بکنه در تفکراتش نسبت به اسلام تغییرات مثبتی پیش میاد.